بیشتر داشته باشن. در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن. همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری های قلبی و عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالمتری رو برامحال بیاره.
عزیزان شرمنده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب حسین زاده، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد نقش ارث و منشأ خانوادگی دردها و مشکلات و گرفتاری های قلبی صحبت کردند. همینطور راجع به سایر علل و عوامل دردهای قفسه سینه که میتونه غیر قلبی باشم اشاره شد و توضیحات بسیار خوبی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، مجدداً از حوصله شما و توضیحات خوبتان تشکر میکنم. در این قسمتی از برنامه میخوایم بپرسم که اکثراً و تقریباً هم بسیار یا باورشان ایست که دردهای قفسه سینه به خاطر مشکل قلبی به شانه و دست چپ ممکنه تیر بکشن منتشر شوه و شانه و دست چپ هم این درد حس بکنیم. آیا اگر دردی داشته باشیم که به شانه و دست راست منتشر شده و تیر بکشه، ای هم میتونه به خاطر مشکل قلبی باشه؟
بله، عرضم حضور شما که انتشار دردهای قلبی به قسمت‌های دیگه یه چیز شایعیه. کمان که اگر کسی کیسه صفراش هم دچار التهاب باشه، سنگ کیسه صفرا داشته باشه، ممکنه دردهاش به نقاط دیگه از بدن انتشار پیدا کنه که اینا همه مربوط هست به راه‌های عصبی که بین قسمت‌های مختلف مشترکه. ولی انتشار درد به دست راست مهم‌تره یا درد به دست چپ مهم‌تره یا به هر دو مهم‌تره؟ ببینید، انتشار درد قلبی میتونه به دست راست باشه، میتونه به دست چپ باشه.
بله.
و وقتی مطالعه کردن بین افرادی که واقعا آنژیوگرافی شدن و دیدن که مشکل عروق کرونر داشتن، یعنی افراد اثبات شده، دیدن توی این افراد کسانی که انتشار درد به دست راست بوده شایع‌تر بوده تا دست چپ حتی. یعنی این که ما اهمیت انتشار درد به دست راست رو اگر بیشتر از انتشار درد به دست چپ ندونیم کمتر هم نه، بنابراین میتونه به دست راست هم انتشار پیدا بکنه.
دکتر صاحب ناطقی، بازم چون موضوع بحث ما دردهای قفسه سینه است که عمدتاً روی دردهای قلبی بحث و گفتگو کردیم، میخوایم بپرسم یک نفری پیر و مسن که سنش بالاست، مثلا 60-70 سال عمر داره، اینا گهگاهی دردایی را در شانه خود، در پشت خود، در بین شانه های خود حس میکنه، میتونیم بگیم به خاطر سنش ای حتما قلبی است یا میتونه علت آرتروز و سایر علت های دیگه داشته باشه؟
ببینید، دردهای گفتم چون سن بالایی من احتمال آرتروز و مسائل عضلانی اسکلتی و در واقع مفاصل در اون قسمت خیلی مطرحه، یعنی جزء تشخیص فراقی اصلی ما هستش. ببینید، اگر این که ما مثلا دست چپ من تیر میکشه این مفصلش، خیلی خوب، من دستم الان تکون نمیدم، من فعالیت میکنم، راه میرم، اگر درد من تشدید میشه ممکنه این درد قلبی باشه، به متخصص قلب مراجعه کنم. اما نه، میگه که من کاری ندارم به اینکه راه برم نرم، همین که نشستم دستم درد نمیکنه، اما اگه دستمو بیارم بالا این شونم درد میگیره، یا اگر دولا بشم پشتم درد میگیره. اینها دیگه معمولا دردهای قلبی نیستن. من اینها رو دارم میگم چون زمان کم هست، دارم کدهایی رو میگم خدمت شنوندگان عزیز که تو خودشون چک بکنن. چنانچه با یک تغییر پوزیشن، تغییر موقعیت، عقب جلو شدن، بالا پایین کردن دست، این درد ایجاد میشه. اینا معمولا درد قلبی نیست، مربوط به همون آرتروز و یا درگیری های مربوط به عضلات اسکلتی و مفاصل هستش. ولی نه، اگر درد ربطی به اینها نداره، میگه آقا من دارم راه میرم، مثلا دستمو تکون نمیدم که من الان دارم سربالایی میرم یا یه مسیر صافی دارم میرم، یه سربالایی رو میبینم قشنگ برام متبادر میشه که الان نصف این سربالایی برم سینم درد میگیره، دست چپم شروع میکنه به درد گرفتن، این ممکنه درد قلبی باشه و بعد حتما به پزشک مراجعه بکنه.
و یکی دکتر صاحب، بعضیا اظهار میکنن که ما وقتی فعالیت داریم، پیاده روی داریم، تیز و سریع حرکت میکنیم، یا از زینه ها و پله ها میریم بالا، یا حتی کوهنوردی میکنیم، یک دردهایی را در قفسه سینه خود حس میکنیم، یا گاهی ممکنه یک کمی هم نفس تنگی موقع امی فعالیت ها داشته باشیم. آیا اینا ربط به دردهای قلبی داره یا نی؟
بله، ببینید وقتی شما همونطور که عرض کردم وقتی فعالیت میکنید سربالایی میرید، یه موقع هست من تنگ نفس میگیرم به خاطر اینکه بدنم آماده نیست، به خاطر اینکه ورزش نکردم یا بیشتر از اون حدی که متناسب با سن من و متناسب با آمادگی جسمانی من هست من فعالیت کردم. این گاهی باعث ایجاد تنگ نفس میشه.
بله.
و تنگ نفس ها گاهی باعث ایجاد درد هم میشن. اینا خب نه طبیعیه، این فیزیولوژی بدن. اما نه، شما میدونید که آقا این چیزی هستش که من قبلا این مسیر راحت میرفتم، مشکلی نبود، ولی به تازگی الان دچار درد میشم. چرا؟ این دیگه مهمه و باید حتما به پزشک مراجعه کنم.
خب دکتر صاحب، بسیار بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان. با اعلام ساعت 16:00 و وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. شبکه تی جی یک ایتالیا در یک گزارش تحقیقی مدعی شده است که قطر به اشرف غنی بیش از 110 میلیون دلار پول پرداخت کرده بود تا در برابر طالبان مقاومت نکند. یکی از سندهایی که تلویزیون ملی ایتالیا نشر کرده سند دریافت پول به ارزش 110 میلیون و 478 هزار دلار از مطلق ماجد القحطانی نماینده قطر است که اجمل احمدی نماینده خاص اشرف غنی در تاریخ 27 جولای 2021 امضا کرده است. آرشیو وزارت خارجه قطر نشان می‌دهد که آقای القحطانی در آن تاریخ در کابل بوده و با اشرف غنی هم در ارگ ریاست جمهوری دیدار داشته است. در نامه توضیح داده نشده است که این پول به چه علت به اشرف غنی پرداخت شده است، اما 5 هفته بعد از دریافت این هدیه در سفارت قطر در کابل، اشرف غنی از کابل فرار کرد و طالبان وارد پایتخت شدند. اکنون فیلیپو روسی خبرنگار مشهور ایتالیایی که این گزارش تحقیقی را انجام داده میگوید که این گزارش را بر اساس صحبت با منابع و مرور اسناد تهیه کرده است. به گفته او اشرف غنی در 2 آگوست در پارلمان در نطقی از مردم افغانستان خواست که در برابر طالبان مقاومت کنند، ولی همزمان با آن ولسوالی های افغانستان بدون کمترین مقاومتی سقوط می کردند. به گفته آقای روسی از کابل به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده می شد که مقاومت نکرده و عقب نشینی کنند. ایالات متحده آمریکا در واکنش به ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان محدودیت‌های جدید صدور ویزا برای طالبان اعلام کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه شب در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که برای اعمال محدودیت‌های صدور ویزا برای برخی از طالب‌های فعلی یا سابق، اعضای گروه‌های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که مسئول یا شریک سرکوب دختران و زنان افغانستان هستند، اقدام می‌کند. بلینکن اضافه کرد ایالات متحده به همکاری با کشورهای متحد ادامه خواهد داد تا بر طالبان تأثیر بگذارد. به ادعای رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا، اقدامهای طالبان پیامدهای مهمی خواهد داشت و راه را برای بهبود روابط آنها با جامعه بین‌المللی خواهد بست. سرپرست وزارت دفاع افغانستان و معاون سفیر ایران در کابل درباره همکاری‌های دو کشور در امور دفاعی و امنیتی دیدار و گفتگو کردند. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، امروز در دیدار سید حسن مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، درباره راه‌های تحکیم روابط حسنه بین دو کشور و سایر موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کرد. همکنون جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است و حجم مبادلات تجاری دو کشور در یک سال گذشته به حدود 1.5 میلیارد دلار در سال رسیده است. با این حال مقامات دو کشور میگویند با توجه به مشترکات فراوان ایران و افغانستان، ظرفیت‌های زیادی برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی وجود دارد. اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه، در یک کراچی دستی درختی را ساخته که 18 شاخه دارد و این درختش را اقرا نامگذاری کرده است. او تلاش دارد شهروندان افغانستان را در شرایط فعلی به خواندن کتاب و علم آموزی تشویق کند. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه در کابل، که بر رسم اعتراض به منع آموزش بانوان از سوی حکومت، سند تحصیلیش را در یک برنامه زنده پاره کرده بود، حالا در یک کراچی دستی درختی را ساخته به اسم اقرا که 18 شاخه دارد و در شاخه های این درخت رشته های مختلف را نوشته و گفته که علم بر زن و مرد فرض است. آقای مشعل در مصاحبه با رسانه‌ها گفته با دلیل منع بانوان از آموزش از سوی حکومت این کار را انجام داده است. این استاد دانشگاه افسوده که می‌خواهد کتاب‌هایی را که تاکنون خریداری کرده است پشت خانه هر شهروند برده و هدیه بدهد. همچنان این اقدام تازه آقای مشعل با استقبال شهروندان نیز مواجه شده است.
من 21000 جلد کتاب داشتم و 21000 جلد کتاب با قیمت‌های مختلف از کشورهای منطقه و فرامنطقه جمع‌آوری کردم و امروز در یک کراچی که به نام درخت است اقرا و در این تمام رشته است و کتابایی را که ما ترتیب کردیم در کتابخانه به شکل تحفه پشت خانه هر شهروند و هر افغان خود میبرم تا در این قسمت در رشته‌های مختلف علم بیاموزند.
این در حالی است که حکومت طالبان با روی کار آمدن حکومتشان در افغانستان بانوان را از دوره متوسطه و لیسه در مکاتب و دانشگاه ها و آزمون امتحان کنکور و همچنان کارشان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کردند و تا کنون به خواست های داخلی و خارجی برای لغو این ممنوعیت ها پاسخی ندادند و پیوسته گفتند این ممنوعیت ها موقتی است و در پی راه حلی هستند که با در نظر داشت شریعت کار و تحصیل بانوان در افغانستان انجام شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مردم پاکستان علاقمند یادگیری زبان فارسی هستند و این زبان را میراث نیاکان خود می‌دانند. با پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش مردم پاکستان نیز به آموختن زبان فارسی افزایش یافته و به گفته آقای طالب نیا، رئیس خانه فرهنگ شهر کراچی، تاکنون بیش از 12000 فارسی آموز از خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکستان فارغ التحصیل شدند. فارسی آموزان پاکستانی آشنایی با فرهنگ نیاکان خود را از دلایل علاقه ایشان به زبان فارسی عنوان می کنند و برخی از آنان نیز یکی از انگیزه های خود را از فارسی آموزی بهره مند شدن از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می کنند. پیمان رحمانی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از شهر کراچی در جنوب پاکستان گزارش می دهد.
اینجا کراچی، شهری در جنوب پاکستان که مردمانش به دلیل قرابت‌های فرهنگی با ایران به دنبال یادگیری زبان فارسی هستند.
زبان فارسی خیلی شیرینه.
من میخوام که زبان فارسی رو یاد بگیرم تا شعرهای علامه اقبال را میفهمم که چه گفته.
فارسی آموزان پاکستانی آشنایی با فرهنگ نیاکان خود را از دلایل علاقه ایشان به زبان فارسی عنوان میکنن.
من اومدم زبان فارسی یاد بگیرم چون زبان فارسی زبان ابا و اجداد ما است.
تقریبا 700 یا 800 سال زبان فارسی زبان دیوانی اینجا بوده، شبه قاره یعنی.
خانم فاضلی استاد پاکستانی زبان فارسی نیز معتقد است
زبان پیشینه ما زبان فارسی بود، زبان درباری بود، ولی چون که این زبان در بین توده های مردم رایج نشد با استعمار انگلیس کلن از کار افتاد. ولی خب دوباره بعد از انقلاب اسلامی ایران به خاطر این تحولات فرهنگی که در ایران رخ داد، مردم پاکستان علاقمندی خاصی به زبان فارسی دارند.
آقای آصف شهروند 50 ساله پاکستانی هم علت یادگیری زبان فارسی را اینگونه میگوید:
من تاجر هستم و برای تجارت با ایران میخواهم فارسی با یادگیرم.
و نکته قابل تأمل این که
سخنان رهبر انقلاب اسلامی به زبان فارسیه که من اونو متوجه نمی شدم. برای اینکه اونو بهتر متوجه بشم علاقه من شدم به یادگیری زبان فارسی.
بیش از 12,000 فارسی آموز از خانه فرهنگ فارغ التحصیل شدن در مقاطع مختلف و این حاکی از اینه که یک اشتراکات تمدنی وجود داره.
فارسی آموزان پاکستانی معتقدند احیای زبان فارسی در این کشور میتواند ضمن حفظ میراث فرهنگی مشترک زمینه تقویت ارتباطات مردم میان این دو کشور همسایه را نیز فراهم کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، خانه فرهنگ شهر کراچی.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. پلیس پاکستان 23 مظنون را در ارتباط با انفجار تروریستی در مسجد پیشاور این کشور توقیف کرد. بر اثر انفجار مرگبار ظهر دوشنبه در مسجد پیشاور در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بیش از 100 تن کشته و ده‌ها تن دیگر هم زخم برداشتند. یک مقام ارشد پلیس پاکستان که خواست نامش فاش نشود با تایید توقیف 23 نفر در ارتباط با انفجار تروریستی در مسجد مقر پلیس در پیشاور گفت مسئولان احتمال دست داشتن برخی عناصر پلیس با تروریست ها را نیز بررسی می کنند. و گفت ما چندین نفر را که از اعضای پلیس هستند توقیف کرده ایم تا بدانیم که این مواد انفجاری چگونه به مرکز پلیس وارد شده و آیا مقام های پلیس نیز در انفجار دست داشتند یا خیر. این مقام پاکستانی گفت برخی از توقیف شدگان اهل پیشاور و برخی دیگر از اهالی مناطق قبیلوی در مرز با افغانستان هستند. عضو پارلمان پاکستان گفت امریکا با همکاری اسلام‌آباد جنگ نیابتی جدیدی را در منطقه آغاز کرده است. محسن داور نماینده پارلمان پاکستان اظهار داشت استراتژی اشتباه این کشور در قبال افغانستان سبب شده تا گروه‌های تندرو در مناطق قبایلی پاکستان قدرت بگیرند. رهبر جریان دموکراتیک ملی پاکستان گفت تحریک طالبان پاکستان در کنترل دولت پاکستان است و اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان را برای ناامن ساختن مناطق قبایلی ایجاد کرده است. داور که از سران جنبش تحفظ پشتونها نیز هست ادامه داد امریکا با همکاری پاکستان جنگ نیابتی جدیدی را در منطقه آغاز کرده است. وی با اظهار این که سیاست معیوب پاکستان در قبال افغانستان طی 40 سال گذشته این کشور را در آستانه نابودی قرار داده است مدعی شد تا زمانی که دولت طالبان وجود داشته باشد برقراری صلح در پاکستان ممکن نخواهد بود. داور همچنین هشدار داد پیش از این که خیلی دیر شود اسلام آباد باید سیاست خود در قبال افغانستان را اصلاح کند، زیرا به گفته او در غیر این صورت عملا آنچه در افغانستان اتفاق افتاد در پاکستان نیز رخ خواهد داد. اعتصابات و تظاهرات سراسری بریتانیا که بزرگترین اعتصابات در 12 سال گذشته شناخته شده است همچنان ادامه دارد. سرکه های لندن در نخستین روز از فوریه بی‌سابقه ترین تظاهرات را در حمایت از اعتصاب بخش های مختلف در بریتانیا ثبت کرد. حدود 500,000 نفر از کارکنان بخش های مختلف عمومی در بریتانیا روز چهارشنبه در اعتراض به بحران گرانی ها، شرایط نامناسب شغلی و کمبود دستمزدها اعتصاب کردند. علاوه بر اعتصاب معلمان و تعطیلی مدارس، اعتصاب بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل عمومی ادامه دارد و تقریباً هر هفته لندن و دیگر شهرهای بریتانیا شاهد اعتصاب و تظاهرات است. پژوهشکده بریتانیایی کانتار اعلام کرد طبق داده‌های آماری تورم مواد غذایی در بریتانیا طی 4 هفته منتهی به 22 جنوری 2023 به 16.7% رسید. و وزارت امور خارجه اتریش از اخراج 4 دیپلمات روس از جمله 2 دیپلمات سازمان ملل متحد در ویانا خبر داد. از حدود 1 سال پیش و از آغاز جنگ در اوکراین بسیاری از کشورهای اروپایی دیپلمات‌های روس را از کشورهایشان اخراج کردند که این اقدام با سیاست متقابل مسکو همراه بوده است. وزارت امور خارجه اتریش در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانسه ارسال کرد مدعی شد که 4 دیپلمات اخراج شده روس به شیوه ناسازگار با وضعیت دیپلماتیک خود عمل کردند. این روزنامه فرانسوی یادآور شد که اخراج دیپلمات‌ها در اتریش، کشوری بی‌طرف که به طور سنتی پیش از حمله به اوکراین به روسیه نزدیک بود، بسیار نادر است. روسیه 290 کارمند را در نمایندگی دیپلماتیک خود در اتریش دارد که 162 دیپلمات و مسئول مسائل دو جانبه از آن جمله هستند. همچنین تعداد دیگری نیز مسکو را در سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگی می‌کنند. پیش از این نیز اتریش در اوت 2020 یک دیپلمات روسی متهم به جاسوسی را اخراج کرده بود. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم معذر یک و یک شما شنوندگان عزیز و هرمند. من حسنزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستم. روز دوشنبه انفجار بزرگی در یک مسجد در شهر پیشاور پاکستان رخ داد که 10 نفر در نتیجه آن کشته و زخمی شدند. ابتدا دو عضو تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته و مدعی شدند که انتقام کشته شدن خالد خراسانی عضو این گروه را گرفتند. اما سخنگوی تحریک طالبان پاکستان ساعتی بعد دست داشتن به این حمله را رد کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان در اعلامیه‌ای این انفجار تروریستی را به شدت محکوم کرد و حمله به نمازگزاران در مساجد را در تضاد با احکام دین مبین اسلام دانست. مسجدی که حمله تروریستی در آن انجام شده داخل محوطه‌ای قرار دارد که محل استقرار فرماندهی پلیس ایالتی و اداره ضد تروریسم پاکستان است. بر اساس گزارش ها بیشترین قربانیان این حمله نیروهای پلیس هستند. وزیر داخله پاکستان در واکنش به این حمله تروریستی از حکومت طالبان در افغانستان خواست تا با موضع پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP در خاک افغانستان رسیدگی کنند. رانا ثناءالله مدعی شد جنگجویان TTP در داخل خاک افغانستان پناهگاه امن دارند. از آنجا فعالیت های خرابکارانه خود را برنامه ریزی می کنند و سپس آن را در پاکستان اجرا می کنند. وی با اظهار اینکه سیاست اسلام آباد برای صلح با تحریک طالبان پاکستان و ادغام جنگجویان این گروه در جامعه مؤثر نبوده تصریح کرد. دولت ائتلافی پاکستان هیچ تسامحی در قبال تروریسم و افرادگرایی نخواهد داشت. در برنامه این هفته کنکاش با بررسی دلایل و عوامل بروز این حوادث تروریستی و راهکارهای جلوگیری از چنین حوادثی می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم افغان محمد صالح سلجوقی و عزیز احمد فانوس هم استفاده می‌کنیم. از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان پرسیدیم دلیل این اتفاقات در پاکستان چیست و آیا ربطی به افغانستان و وضعیت کشور داره و اینکه در رابطه با این مسائل آینده را چگونه پیش بینی میکنید؟
وضعیت جاری در افغانستان که سبب تراکم گروه‌ها و دستجات تروریستی بسیار شده، باید انتظار داشته باشیم که چنین حوادث در داخل و حوزه افغانستان قطعا انجام شدنی. این آغاز تراژدی در ناک منطقه است. گروه های توریستی مختلف در افغانستان تراکم کردند. بعد از اینکه بهانه ها برای ادامه جنگ در داخل افغانستان کاهش پیدا کرده، حالا این گروه ها به فکر فعالیت ها و دستیابی به اهداف منطقه‌ای خود هستند. گروه های توریستی که در دون پاکستان شکل و امروز به افغانستان حضور دارند، بدون شک فعالیت ها در داخل پاکستان انجام میدن و این آغاز یک کار بسیار خطرناک خواهد بود برای پاکستان. باید پاکستان انتظار داشته باشد که روزهای آینده روزهای پر از انفجار و التهاب و دام خونریزی های بیشتر خواهد بود. کشورهای دیگر در حوزه افغانستان هم باید انتظار چنین حوادث را داشته باشند، به دلیل که هیچ گونه مقابله هیچ گونه تحرک برای بازداشتن رشد و تراکم گروه‌های توریستی در افغانستان از جانب هیچ کس انجام نمی‌شود. با وضعیت جاری در افغانستان که زمینه تراکم و تکاسب گروه‌ها و دستجات توریستی پر قرار در مسائل ساخته، باید انتظار چنین حوادث و رویدادهای را هم داشته باشیم. طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند به خاطر آسیب زدن و ضربه زدن به حکومت پاکستان و به خاطر ایجاد رعب و وحشت، بدون شک چنین کارهای را انجام خواهند داد. این آغاز تراژدی در ناک منطقه است. باید انتظار خیلی از اینها را بیشتر داشته باشیم. در صورتی که کشورهای منطقه و دنیا دست به یک کار عملی بازدارنده نزنند، رشد نیروهای توریستی و تمرکز و تراکم آنها در افغانستان بیشتر خواهد شد و ما شاهد حوادث دردناک این هم
از عزیز احمد فانوس کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل هم پرسیدیم آیا آنگونه که مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند پناهگاه‌های گروه‌های افراطی مخالف دولت اسلام آباد و مشخصاً تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است و آیا آنها از داخل افغانستان حملات را علیه پاکستان سازماندهی می‌کنند؟
خب یقینا اینا یک بار ادعا کرده بودند که پناهگاه طالب خواه در افغانستان است، ولی از جانب امارات اسلامی افغانستان رد شد. اما در گذشته هم این عملات صورت می گرفت، هم در افغانستان هم در پاکستان، و صورت مشخص همه را مسئولیتش هم طالبان نمی گرفت، چون گروه های دیگه هم در پاکستان وجود داره. بنابراین این دعا فکر میکنم غیر از اینکه روابط کشورها را تیره بسازد دیگه جای را نمیگیره، بخاطر از اینکه پاکستان خودش هم در این قضایا دست داشته، از گذشته ها هم حمایت میکرده از کسایی که مخالف دولت افغانستان بودن و از عملات انتحاری. و این مسئله حتما در یک کشور مثل افغانستان و پاکستان که سرحد بسیار طولانی بین هم داره، یقینا اینا میتونن از این کشور و کشور استفاده بکنن، اما نمیشه که حتما ایره بگوین سازمان یافته از طرف دولت میشه یا از طرف امارات میشه. یا افغانستان هم چنین ادعای را گاه گاهی داشته و ضد پاکستان، اما اونا هم رد کردن که یعنی دولت به این سهم نداره، استخبارات پاکستان سهم نداره، ولی اینا به صورت خودکار یا خودجوش در اینجا وجود آمدن و مخالفت خود به این شکل ابراز میکنن. قبلا هم در حکومت های مختلف افغانستان اتهامات بر پاکستان وارد بود که پاکستان علاقات استخباراتیش کم داره و حمایت میکنه نیروهای مسلح که بر ضد افغانستان میجنگند و این ادعا هیچ وقت ختم نشد و ادعایی که از جانب افغانستان هم بر پاکستان وارد بود و اونا رد میکردن به هیچ صورت قانع نبودن به این که اینا دست دارن یا علاقات مشخصه دست داره به این. اما گذشته دور نشان میده که چنین ارتباط باید به صورت منطقی وجود داشته باشه.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در گذشته دولت و اردوی پاکستان متهم به حمایت از برخی گروه‌های افراطی بودند که در افغانستان حضور و فعالیت داشتند. آیا کنترل این گروه‌ها از دست دولت پاکستان خارج شده یا مسائل دیگری در میان است؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
اولا که تلاش های ارتش و استخبارات پاکستان برای داشتن اشراف و کنترل و یا قدرت مدیریت بر گروه های توریستی که باعث نابودی نظام در افغانستان گردید هم حال هم هستند و قبلا هم بودند. اما آنچه که ادعا و اهدافی که این گروه ها دارند فراتر از اهداف استخبارات و نیروهای امنیتی پاکستان است. اینا میخواهند که به جغرافیای بزرگتر تسلط داشته باشند، یک مردمای بیشتر را متعذیب سازند، حکومت‌های حوزه افغانستان را مانند اداره امارت اسلامی بسازند. نزا به هیچ عنوان گفته نمی‌شود که این گروه‌های توریستی تا عاقبت به کنترل و اداره استخبارات پاکستان باقی خواهند ماند. حالا امارت اسلامی مدعی شکل دهی یک نظام قدرتمند در درون افغانستان از گروه‌هایی که از اینها حمایت کردند بخش جدا ناپذیر خود ساختار هستند. حالا این گروه‌ها هم می‌خوان در حوزه کشورهای خود برای خود اداره‌های ایجاد بکنند مبتنی بر همون ساختار و منظومه های فکری و ایدولوژیک که برای از او سالها جنگ کردن، کشته شدند. لذا توقع دنیا و کشورها نباید این باشد که آنچه که در افغانستان انجام پذیرفته بعد از این هم 100% به کنترل و اداره کشورهای کمک کننده در دوران جنگ بوده است. حالا اینا صاحب اقتدار شدند و میخواهند به تسری قدرت خود در حوزه و منطقه بیشتر تلاش بکنند. طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان درگیر هستند، اعلام جهاد کردند، میخواهند حکومت پاکستان بر اساس ساختار فکری خود تبدیل بکنند و یا امتیازها که به صورت کوتاه مدت مطرح کردند از حکومت پاکستان بگیرند.
چرا کشورها اتهامات علیه یکدیگر در خصوص حمایت از گروه‌های مخالف کشور مقابل را نمیپذیرند و راهی برای پایان تنش‌ها و درگیری‌ها پیدا نمی‌کنند، در حالی که گاهی این حمایت‌ها آنقدر آشکار است که قابل انکار هم نیست؟ نظر آقای فانوس را در این ارتباط بشنوید.
این که اونا قبول کنن این مسئولیت یا این دولت با افغانستان قبول کنه این حرف دیگه است که هیچ فکر نمی‌کنم از نگاه دیپلماسی کشورها اینا حاضر شون که بپذیرن که ما چنین کار را انجام میدیم. حتی کشورهای پیشرفته یا کشورهای بزرگ کنار تمویل میکردن، اینا تجهیز میکردن، برای اینا سلام میدادن. آیا کدام کشور حاضر است که بگه که واسکت انتحاری یا مثلا این بم ها در کدام فابریکه در کدام کشور ساخته میشه؟ یو چه قسم انتقال میافه؟ بالاخره مواد مخدر چه قسم از افغانستان انتقال میافه؟ یا خود افغانهایی کار میکردن تا 90 میلیارد دلار سالانه اینا عاید داشتن. قرار ایسایی گرفته شده تنها 3 میلیارد زیر میگن به افغانها و کسانی که اشتکار میکردن مصروف کار مواد مخدر بودن به اینا میرسید. متوقعی همش به جیب سرمایه‌دارای بزرگ جهان میرفت. یقینا کمترین شاید هم به پاکستان و افغانستان بوده باشه و کشورهای غربی در این سم داشتن. حال هم با تاسف این کشورها هیچ وقت مسئولیت را نمیگیرند. بمباردمانی که در ولایات افغانستان میشد توسط آمریکایی ها، اونا هیچ وقت نمیگفتند ما تروریست هستیم، ما بم میگذاریم یا بم گذاری میکنیم یا از طیاره بم میندازیم بالا. و باز افغانستان رها کردن به قول خودشان برای می کسایی که از جانب از تروریست خوانده میشه. بالاخره یعنی چی میخواست امریکا در طی 20 سال در افغانستان و پاکستان؟ حال هم با پاکستان میانی خوب داره امریکایی ها.
آیا مقامات دولت پاکستان واکنش عملی در رابطه با انفجار پیشاور خواهند داشت با توجه به اینکه قبلا هشدار داده بودند که ممکن است عملیاتی را در داخل خاک افغانستان برای ضربه زدن به طالبان پاکستانی انجام دهند؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این زمینه چه نظری دارد.
در داخل پاکستان هم سیاست های چند رویه در حال انجام است. از یک جانب وزیر داخله از او خط سرخ میکشه برای از اینکه نباید این گروه ها در داخل افغانستان باشند، پایگاه داشته باشند، از آن سوی مرز وارد پاکستان بشن. از جانب دیگر وزارت خارجه باز اعلان میکنه ما قصد حمله و عملیات بالای گروه های توریستی و غیره در داخل افغانستان بیرون مرزی نداریم. نشان میده که در داخل پاکستان هم هنوز یک سیاست روشن مبتنی بر منافع درازمدت استراتژیک در رابطه به برخورد در برابر گروه های توریستی هم تا کنون اشاره نشده که بر اساس ازی باشد قضاوت نمود. اما آنچه که مبرهن است ایست که حکومت پاکستان قطعا از جانب گروه های توریستی مورد تهدید است و این گروه های توریستی خود پاکستان سبب خواهند شد که حکومت پاکستان بیشتر منعطف و یا متوقف بسازند. اما از این که بگوییم که پاکستان قطعا نقش خود را در اداره و یا به اشراف در وضعیت متحول افغانستان از دست داده هم نیست. بله پاکستان هنوز انرژی یار داره، ولی این انرژی بیشتر انرژی استخباراتی و مربوط به اردوی پاکستان. اگر این درگیری ها نشت بکنه به درون پاکستان، وقت پاکستان آسیب چیز را خواهد دید که خودش بذر کرده و امروز با آن مواجه شده است.
برخی کارشناسان معتقدند ناامنی هایی که در افغانستان و پاکستان وجود دارد و حملات و انفجارهایی که صورت می گیرد فراتر از موضوع حضور و فعالیت گروه های تروریستی و مسائل بین دو کشور است. چه عوامل دیگری در این قضیه دخیل است؟ نظر آقای فانوس را در این زمینه بشنوید.
این اتهامات به یک دیگه وارد میشه، اینا فقط میخواهند که این کشورها درگیر باشن، مثل که در اوکراین هیچ وقت یاروی نشدن امریکا با روسیه، اونا از دور مردم بنام با این مختلف به جنگ مندازن. حال هم از این شاید استفاده بکنن بین افغانستان و پاکستان این منطقه داغ باشه و به این جنگ ادامه بتن، سلاح خود را به فروش برسانن، زمینه برای قاچاق مواد مخدر و کشت مواد مخدر در سرحدات افغانستان و پاکستان مساعد باشه و دولت ها را هم به شکل غیر مستقیم حمایت بکنن و یقیناً که در این دستای بزرگتر از پاکستان و افغانستان است. شما شاهد بمبگذاری های بسیار جدی در افغانستان هم بودید در طول بیشتر از یک سال امارت اسلامی. در وزارت خارجه افغانستان ده ها کشته، در مسجد ها، در کورس ها، در مکتب ها، بالاخره در حتی در خانه ها به شکل بسیار زنجیره‌ای قتل ها صورت گرفت. اینا هم بعضا میگن که این از طرف پاکستان سازماندهی میشه، ولی فکر میکنم این اتهامات جایران هم میگیره و این سلسله ادامه پیدا میکنن تا کشورهای بزرگ به یک توافق برسن و در افغانستان به این جنگ و به این تخریب خود خاتمه بده.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنین میتونید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
دوست چیز میتوانه سوز شود، اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سخن حق، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز آوردند که در روزگاران قدیم شاه ظالم زندگی می کرد که مردم به خاطر ظلم و ستم او آب خوش از گلویشان پایین نمی رفت. شاه ستمگر زندانها را از مردم ستم دیده پر کرده بود و کسی حق اعتراض با او را نداشت. او هر از چند گاهی با کارها و دستورات عجیب و غریبش فغان مردم را می کشید.
جناب وزیر؟
بله سرورم، در خدمتگزاری حاضر می باشم.
از خزانه من بگو، مردم طبق دستوری که دادم مالیاتشان را می دهند؟
بله سرورم، و زور هم که شده از آنها می ستانیم.
از ساخت قصر جدید من بگو، پیشرفت کار چگونه است؟
راستش سرورم، چون بنای عظیمی هست زمان می برد تا آماده شود، ولی خب چاکران سخت مشغول کار می باشند. از طرفی چون عمارت شما بالای تپه ساخته می شود، بردن مواد و مساله ساختمانی بسیار وقتگیر و همچنین طاقت فرساست. تا به حال چندین حیوان بارکش در این مسیر جان دادن سرورم.
قادرهایی که به دستور شاه جمع‌آوری می‌شدند از شدت گرسنگی و تحمل بار سنگین روز به روز ضعیف‌تر و لاغرتر می‌شدند، چون سربازهای شاه تا می‌توانستند از آنها کار می‌کشیدند ولی به اندازه کافی به آنها آب و علف نمی‌دادند. به همین دلیل بسیاری از قادرها در اثر گرسنگی و خستگی می‌مردند. باز سربازها به سراغ مردم می رفتند و قاطرهای آنها را می گرفتند. مردم بیچاره هم قاطرهایشان را از دست می دادند و هم از ترس جان نمی توانستند اعتراض کنند. روزی از روزها شاه ظالم تصمیم گرفت که با دوستانش به شکار برود. شب از راه رسید و شاه راه را گم کرد. او که جای برای خوابیدن نمی یافت، نزدیک خانه پیرمرد زین را از پشت اسبش برداشت و از آن به جای بالشت استفاده کرد تا شب را به صبح برساند. او آنقدر به خانه پیرمرد نزدیک بود که پیرمرد او را دید و فوراً شناخت.
گمان سربازان حاکم هم همین نزدیکی ها هستند. آهای پسر.
بله پدر جان. بله بله.
آهسته سخن میگویم تا آن شاه خبیث سخنهای ما را نشنود.
چه شده است؟
تو باید امشب و فردا مواظب خرت باشی تا چشم شاه و سربازانش ما نیفتد. وای بر ما که قاتلهای ما هم نمیتوانند از ظلم و ستم شاه در امان باشند. خداوند این شاه را نابود کند.
تا کی این شاه ظالم میخواهد به مردمش ظلم ستم کند پدرشون؟ تا کی؟
چه میدانم جان پدر، فعلا که این شاه بدنهاز زنده است، کاری هم از دست ما ساخته نیست. اما تو اگر میخواهی که قاطرت را از دست ندهی، فردا صبح قاطرت را به شهر نبر.
خب
اگر آن را از خانه بیرون ببری، در بین راه میبینن و آن را از دستت به زور میستانند.
خب چه کار کنم پدر جان؟ راه طولانی است، نمیتوانم پیاده بروم. فکری بکن و راه چاری به من بگو پدر.
اگر پند مرا بشنوی، قاطرت را از دست شاه و سربازانش رهایی داده ای.
خب
حال گوش کن چه میگویم. تو باید با سنگ و چوب و چه میدانم هر چیزی سر و پهلو و دست و پای قاتل خود را زخمی کنی. تنها راه چاره همین است فرزندم.
قاتلم را زخمی کنم با سنگ و چوب؟ برای چی؟ مگر قاتل بیچاره چه گناهی کرده است که را با سنگ ناقص کنم، با چوب ناقصش کنم؟
گوش کن گوش کن، این کار به سود اوست، چرا که اگر به دست سربازان شاه بیفتد، از کار زیاد و گرسنگی خواهد مرد.
عجب.
اما اگر این کار را بکنی، شاه دیگر قاتلت را نخواهد گرفت.
پسر پیرمرد به حرف‌های پدرش گوش کرد و برای نجات قاطرش او را زخمی کرد. پسر رفت و پیرمرد به نماز ایستاد و مشغول بر راز و نیاز با خداوند شد. در دعاهایش از خداوند خواست تا دست ظالمان را از سر مردم بیچاره کوتاه کند و مرگ زودرس نصیب شاه کند. وقت پیرمرد دعا می کرد، شاه در بیرون به زین اسبش تکیه داده بود و هنوز بیدار بود و حرفهای او را می شنید. پیرمرد هم بی خبر از بیدار بودن شاه، پی در پی او را نفرین می کرد و لعنت می فرستاد. شاه که همه حرفها را می شنید، از خشم به خود می پیچید، اما چیزی نمی گفت. شاه در تمام طول شب به حرفهای پیرمرد فکر کرد و چند لحظه کوتاه از ظلم و ستمی که به مردم بیچاره کرده بود پشیمان شد. اما وقتی که صبح شد، همه چیز را فراموش کرد و دوباره شد همون شاه ظالم بدکار.
خدا را شکر که شما را صحیح و سالم پیدا کردیم. سرورم، تمام شب من و سواران پی شما میگشتیم.
میبینید که سالم هستیم.
سرورم، تمام شب را در این محل به صبح رساندید؟
آری وزیر، این زین اسبم، بالشتم بود و چمن زمین تشکم.
فدایتان شبم سرورم، بلا و سختی از وجود مبارکتان بدور. اگر این مردم شما را شناخته باشند و به شما جا و مکان نداده باشند، بگویی که همه آنها را به میخ بکشم.
اگر میگفتن هم من به آنها اطمینان نداشتم. اگر نیمه شب قصد جان ما را میکردن چه؟
راست میگویید، حق با شما سرورم، احتیاط شرط عقل است.
جناب وزیر.
بله سرورم.
ما سخت گرسنه هستیم، دستور بده برای من غذایی بیاورن.
اطاعت سرورم، همینک. برای سرورمان تام بیاورید.
جناب وزیر.
بله سرورم.
آن خانه را میبینی؟
بله سرورم. چه امری دارید؟
پیرمردی در آن خانه زندگی میکند که باید ادب شود. تعاممان را که میل کردیم، او را به حضور ما بیاورید.
سرورم، از او خطایی سر زده است؟
دیشب را در نزدیکی دیوار خانهش به صبح رسندیم. چیزهایی از او شنیدیم که باید خود جواب پس بده.
اطاعت سرورم، اطاعت.
حالا کارت به جای رسیده که مرگ ما را از خدا میخواهی؟
نه تنها من، بلکه همه نفرت میکنند. وقتی کسی ظلم میکند نباید توقع داشته باشد که مردم به نیکی از او یاد کنند یا بخواهند که
ای گستاخ سرورم، گردنش را بزنم، اجازه بدهی.
جناب وزیر آرام باشید، تو به جای آن که از ما طلب بخشش کنی همچنان زبان درازی میکنی؟
چرا باید از تو طلب بخشش کنم؟ جان انسان دست خداست. تو هم چه ظالم باشی و چه عادل، روزی خواهی مرد. اگر عدالت پیشه کنی در جهان نام نیک از تو میماند، و اگر ظلم کنی پس از مرگت نیز مردم همچنان که اکنون تو را نفرین میکنند نفرینت خواهند کرد.
تو پیر مرد جسوری هستی، فکر نمی کنی این حرفا جرم تو را سنگین تر می کند؟
ای شاه، نصیحتی به تو می کنم، با آن گوش کن. تو همیشه عادت کرده ای که مدح و ثنای تو را بگویند، از تو تعریف کنند، تمجید کنند، اما خودت نیک می دانی که همه آن چیزهایی که اطرافیان تو به تو می گویند دروغ است.
صبر کن ای پیر مرد، آرامتر پیش برو. گستاخی را از حد گذرانده ای، از صبر و حوصله جناب حاکم سوء استفاده می کنی. این چه سخنان یاوه ایست که می گویی به سرورمان؟
گوش کن ای وزیر، من از گفتن حقیقت ابایی ندارم، اما تو ای شاه، تو به این مردم کم ظلم نکردی؟ آیا می خواهی آنچه را که در حق مردم کردی یک به یک برایت نام ببرم؟ تو ماری بلند خواهد.
جسارتت خوش من می آید، بگو بدانیم ما چی کرده ایم.
سرورم به او اجازه ندهید، اجازه بدهید گردن این را جدا کنم.
حال که اصرار دارد یک به یک ستم و ظلم های او را نام خواهم برد.
پیرمرد ظلم و ستم های شاه را یکی یکی نام برد و او را پند داد که راه خدمت و مردم را در پیش گیرد. پیرمرد آنقدر گفت تا شاه را از جهل و غفلت که گرفتارش شده بود بیرون آورد. شاه مدت اندیشید و به حقیقت سخنان پیرمرد پی برد و او را بخشید. پیرمرد که از بند آزاد شده بود به شاه گفت:
بکوش که از عاقلان پند بگیری، نه از جاهلان و غافلان روزگار که برای سیم و زر از تو تعریف می‌کنند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. او دید دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن، با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از ویژه برنامه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در این برنامه برآنیم تا در مورد نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب اسلامی با شما سخن بگوییم و از ولایت فقیه به عنوان رمز پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 هجری خورشیدی با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دو دوستان عزیز شنونده، بررسی تاریخ زندگی بشر نشان می‌دهد که انسان‌ها به دلیل تعارض در منافع و تفاوت در باورها همواره در دو جبهه حق و باطل مقابل هم ایستاده‌اند و این نبردها چنان که در قرآن آمده تا پیروزی کامل حق بر باطل ادامه خواهد داشت. این نبرد حق و باطل در دوره‌های گوناگون از قدرت‌های مختلف تأثیر گرفته است. بدون تردید قدرت در تمام جوامع از نقش رهبری و جایگاه او نشأت می‌گیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به طور کلی مفهوم رهبری و مفهوم قدرت متحول شد. این تحول بیشتر از نوع پیوند قدرت برتری چون رهبری با مردم بود، چرا که در جریان پیشبرد و پیروزی انقلاب اسلامی ایران رهبری در چارچوب ولایت فقیه توانست موجب پیروزی انقلاب اسلامی شود. اساساً یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأسیس نظام اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه بوده است. ولایت فقیه نه تنها در دوره پیروزی انقلاب بلکه در عبور و غلبه بر بحران‌های متعدد پس از آن نیز نقش بی‌نظیری داشته است. در مذهب شیعه در کنار توحید، نبوت و معاد دو اصل عدالت و امامت نیز وجود دارد که دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. برآیند سیاسی این دو اصل آن است که پس از دوران ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت کبرای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شایسته ترین فرد که یک فقیه مجتهد بایستی باشد زعامت امور مسلمین را به عهده دارد. بر اساس این نظریه فقهای مجتهد کسانی هستند که به نیابت از معصوم مسئولیت خطیر هدایت مردم و نظام سیاسی را عهده‌دار می‌شوند و ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت مجاز به اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداوند است. ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی در دوره غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و ولایت فقیه به معنای زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. با دومین برنامه از مجموعه برنامه پیام انقلاب در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این لحظه دعوت می کنم که گوشه ای از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه را بشنوید.
کشور ما از دست خائنین نجات پیدا کرد. کشور ما از دست اجانب و اونهایی که میخواستن همه چیز ما را به باد بدهند نجات پیدا کرد. من به همه ملت و همه قوای انتظامی اطمینان میدهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه به اونطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نسب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند، دیکتاتوری به وجود نمی آورد، کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهوری یا کس دیگر برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد فقیه کنترل می کند.
دوستان عزیز، بر اساس اندیشه اسلام وجود حکومت در جامعه امری ضروری است و اختصاص به زمان حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام ندارد. جامعیت و جاودانگی احکام اسلام اقتضا می کند که وجود حکومت در عصر غیبت امام دوازدهم شیعه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز امری ضروری باشد. در این خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علما را خلیفه خود و وارثان پیامبران خوانده اند و حضرت علی علیه السلام نیز آنان را حاکمان مردم دانستند. ایشان در حدیثی تصریح می کنند که بر اساس حکم خدا و اسلام در مورد مسلمانان واجب است که بعد از وفات یا قتل رهبرشان گمراه باشد یا هدایت یافته هیچ عملی انجام ندهند مگر آن که قبل از آن رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف به احکام قضا و سنت رسول الله انتخاب نمایند تا اموال عمومی را جمع کند و حج و نماز جمعه مردم را بپا دارد و صدقات را جمع آوری کند. بنابراین انتخاب رهبری شایسته برای جامعه اسلامی بر هر کار دیگری مقدم است. امام خمینی رحمت الله علیه